بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تعارض الضررين. عرض کردم گاهی عامل فرد اختیاری نیست. روز روشن است، یه نفر دابه خود را فرستاده در صحرا برای چرا، اون دیگری هم دیگی دارد برای خودش قضا میپزد. مسئله را روز باید فرض کنیم، و الا اگر شب باشد مسلمن صاحب دابه در اینجا ضامنه. شب باید دابه را در استبل خودش حبس کنه. در اینجا عرض کردم که اقل الضررین را میگیرن. اگر آمدیم دابه 4 دیناره، اما عرض کردم اون دیگ به مقدار عرض کردم 1 دیناره، دیگر را میشکنن دابه آزاد میشه. اما ضرر را تقسیم میکنن به حسب قیمت. قیمت این 1 دیناره، قیمت این دیگ، اما قیمت دابه 4 دیناره، نسبت 1 به 4 1/4. قهرن تقسیم می شود ضرر، 1/4 مال صاحب دیگه، 3/4 مال صاحب دابه است. یعنی باید عرض کنم خدمتون که قیمت بشود دیگ این دینار، 1/4 مال صاحب عرض کردم خدمتون که این دیگی که عرض کردم قیمت می شود 1 دینار، اون 4 دینار نسبت این 1/4. قهرن بگه صاحب دیگ 1/4 متحمل بشه، اون دیگری هم 3/4 متحمل بشه. تا خیلی از اوقات راه دیگر میگن، میگن 2 قیمت را جمع میکنن، 1 به علاوه 4 می شود 5. قهرن 1/5 مال صاحب دیگه، ارکرم 4/5 مال صاحب ارکرم خدمت که دابه هست. حالا کدام یکی از اینها درسته؟ شیخ اینها را در کتاب خیارات بحث کرده. اونجا که در تعارض مقومین بحث می کند، هر دو را مطرح کرده. تا اینجا دیروز گفتیم اگر آمدیم نه، این تعارض ضررین عاملش عامل اختیاریه، خارج از اختیار نیست. فرض کنید یه آدمی قصب کرده دیناری را، آورد انداخ روی دوات یک نفر، محبره یعنی دوات. کراب نجف آباده میگد این مثالی که شما میزنید این مثال دیروز آباده، مثالی بزن که امروز آباد باشد، و الا الان دیگه نه محبره ای هست که دوات اونچنانی. مثال این اینه، عرض کنم در خانه های سابق و الانم تنگ بلور هست. عرض کنم خدمت که با اون گلاب و غیر گلاب مصرف میکنن. حالا اگر یک نفر قاصب دیناری را، یک قرانی را، یک شاهی را، یک سکه ای را آورد انداخت داخلش، انداختن آسان‌تره اما در آوردن نمیشه مگر اینکه بشکنن. اگر جناب قاصب بیاید دینار مردمی را در تنگ آب یک نفر بیندازد، تکلیف چیست؟ در اینجا عمل میکنم به قاعده عدل انصافم. کدام یکی از اینها اقل قیمتن هست، همون را میگیرن. اگر واقعا تنگ اقل قیمتنه، تنگ را میشکنن، دینار مردم را میدهن، قاصب باید قیمت تنگ را بپردازه. اما اگر نه، تنگ قیمتیه، مسلمن قاصب باید دینار مردم را بدهد، این دینارم در این تنگ باقی خواهد ما. قانون کل اینه، ببینن کدام یکی از اینها اقل قیمتن هست، اقدام میکنن. اقل قیمتن تنگه، اونو بشکنن. اقل قیمتن دیناره، کنگره رها میکنن با اون یک دینار، غاصب باید به طرف یک دینار بدهد. این را آقایان در اینجا میگن. حالا فروع بعدی، اگر آمدیم نه عامل انکار انسانه، اما غاصب نیست، مالکه. من مالکه عرض کنم دینارم، شما هم مالک کنگ بلور هستی. گاهی به اجازه یک دیگر میگیم این دینار را بینداز داخل این کنگ بلور، به گمان که بعدن میشود بیرون آورد. به اجازه مالک بوده. البته خب گاهی فکر میکنن که اگر این قینار در این کنگ بلور بماند از قرم سالم تره، به خیال این که در میاد، بعدم معلوم میشود در نمیاد. الکلام در قاسب چه گفتیم؟ در قاسب گفتیم اقل قیمتن را اقدام میکنن، چون گبرور قیمتش کمه اونو میشکنن، اگر از قرم سفاله. اما اگر چون گبرور قیمتش باداست، مسلمن اون را رها میکنم با اون دینار، میان این طرف یه دینار میدهن. اینجا هم هر دو به رضای مالک بوده، اما الان در آوردنش دیگه امکان پذیر نیست. معمولاً کنگ بلور محفوظه، باید به اون مالک، اون کسی که انداخته، باید به اون مالک یک دینار بدهن. مثلا صاحب کنگ بلور به اجازه مالک انداخته، الان در نمیاد، باید به اون صاحب دینار یک دینار بدهد. و اما اگر آمدیم نه، اینجاست که در اینجا مشکل درست میشه. احد همه هر دو مالکن، اما مالک بلور، کنگ بلور بدون اجازه مالک انداخته، نه با اجازه اش، بدون اجازه انداخته. اینجا فتوای عجیب و غریبی علامه داره، تو کتابم نوشته، گفته اگر قیمت این دوتا مساویم فرق نمی کند، یا تنگره بشکنن یا حفظ کنن یک دینار بدهن. و اما اگر آمدیم قیمت تنگ برور بالاتره، عرض کنم خدمتون که در اینجا باید عرض کنم طرفم بگد نه، من حتما دینار خودم را میخوام، دیناری که شما میدهید نمیخوام، من دینار خودم را میخوام. بگد اگر در اینجا مالک بگد من دینار خودم را میخوام، باید تنگ برور شکسته شود دیدار طرف بدهیم. اینجاست که ما یه گفتم فتعمل، اون این است که هازا زراران، این دیناری که تو تنگ بلوره با اون دیناری که بیرونه فرق نمی کند. اصرار این که حتما اون را بده و این ناچارت تنگ بلوره پنج دیناری را بشکند، این اصرار است از قبیل اصرار عناد. همان قاعده در همه هست، اگر مساویان مخینن، اگر مساوی نیستن اقلهما ضررن را عرض کنم مرتکب می شوم. تبین من اول درس دیروز الی یومنا هذا عدت مطالب، اگر بدون اختیار ضررن باشد، دابه سرش را بکند در دیگ، عرض کردم در اینجا اقل و ضررن را مرتکب می شوم. و اما کیفیت از کنم تدارک، یا یک چهارمه و یا یک پنجم. دو، اگر آمدیم عامل اختیاری قاسبه، در اینجا حرف خوبی میزنن، اگر مساویم یختار احدهما، تنگم یه دیناره این هم یه دینار، یختار ارز کنم خدمت که مساویگن، یا تنگره بشکرد یه دینار به او بدهد، دینار طرف را هم بدهد، و الا عرض کنم خدمت که اون دینار را رها کند دینار قاسب را بده. و اما اگر آمدیم عامل اختیار مالکه، اگر به اذن هر دو همان مطلب، و اما اگر بدون اذن، در اینجا میگن اگر اون مالک بگه من دینار خودم را میخوام و حال اینکه اون دینار را بشکنیم تنگ بلور 5 دینار قیمتشه، عجیب این است که میگن باید تنگ بلور شکسته شود دینار طرف بدیم. از کردم هازان اضرارون، ولو بدون اذن مالک بوده اما نباید اضرار باشد، اون یه دینار با دینار بیرون فرقی نمی کند. تمر کلاما فی تعارض الضرره، التنبیه التاسع، درسته؟ التنبیه التاسع تعبیرش چیه؟ تعبیرش چیه؟ عرض کنم داد کنه تعبیرش را بگیم. آقا جان این تعبیر را حفظ کنن. فی ما از استلزم تصرف المالک تضرر الجار، فی ما از استلزم تصرف المالک تضرر الجار. فرق این تنبیه با تنبیه قبلی چیه؟ در تنبیه قبلی دوتا ضرر عبا قبا پوشیده نشسته، به اصطلاح امام دوتا ضرر عبا قبا پوشیده نشسته، از کنم دابه سرش را کرده در دیگه دیگری، یا از کنم خدمت که دینار را انداختن تنگ بلو، هر دو ضرر عبا قبا پوشیده نشسته. اما در این تنبیه نه، هنوز ضرری نیست، اگر بخواد تصرف کند دیگری متضرر می شود، اگر بخواد تصرف کند دیگری متضرر بشه. پس در تنبیه قبلی چه شد آقا شارودی؟ هر دو ضرر عبا قبا پوشیده نشسته، اما در این تنبیه نه، آینده نگریه، اگر تصرف کند دیگری متضرر میشه. شیخ انصاری 4 تا مثال میزند. 1، در بازار عطر فروشان من میام 1 دباخانه درست میکنم، کشتارگاه درست میکنم، نمیدونم آقایون دباخانه دیدید یا نه، خب بوی بدی دارد، بازار عطارانه، منم یه مغازه در اونجا دارم، میخوام در اونجا دباخانه درست کنم. در اینجا اگر من بخوام دباخانه درست کنم عطاران ضرر میبینن. 1، 2، در منطقه مسکونی، امروز میگن مسکونی، عربا میگن سکنی، در منطقه مسکونی میخوام من هتل درست کنم، رفت و آمد بشه، بعد همسایه ها متضرر بشه. در واقع تصرف من در اینجا سبب میشود که همسایه ها متضرر بشه. پس دو تا ضرر عبا قبا نپوشیده، بلکه با عمل آینده طرف این طرف متضرر میشه. 3، خانه شما گلخانه هست، گلخانه هست، من میام در خانه خودم 1 آتش زیادی را روشن میکنم، برای پخت غذا تمام گلهای شما افسرده میشه، آتشی روشن میکنم همسایه متضرر میشود. یا نخه، یا آبی را روانه میکنم در باغچه های خودم، سبب میشود که بنیان خانه شما ساس بشه. مثال هایی که مرحوم شیخ زده هست 4 تاست، بشماریم. در بازار عطاران دباخانه درست کردن، یا از کنم، یا مثلا چیگه نانوایی درست کردن، فرق نمی کنه. دوم عرض کردیم که در مساکن، در نقطه های مسکونی هتل درست کردن، مسافرخانه ساختن. 3، عرض کردم آتشی را روشن کنم دیگران متضرر می شوند. 4، آبی را روانه می کنم خانه های دیگری احساس می شود جایز یا نه. آقایان نمی دانم رساله لازرر شیخ را مطالعه می فرمایید یا نه. شیخ اعلی الله مقامه در این رساله از علما نقل کرده که جایزه. خیلی عجیب است که فتاوای قدما در اینجا بر جوازه، اما چون فتاوای اونها خیلی مطابق قواعد نیست، شیخ اعلی الله مقامت میخواد اقسامی را درست کند تا یک نوع فتاوای علما صحیح بشه. آخه این فتاوا اونجوری که نقل کرده با قواعد هم نمیسازد. در بازار عطاران بیان نانوای درست کنم دباخانه، ارخرم خدمت در منطقه های سکنی بیان من هتل درست کنم، یا ارخرم یا مثلا ارخرم مسافرخانه، آتشی درست کنم طرف ضرر میبینه، یا آبی را روانه کنم دیوارهای طرف را سوز میکنه. فتوا دادن به جواز در اینجاها مشکله. شیخ اعلی الله مقامه آمده سه تا صورت گفته تا حد فتاوای علما را توجیه کند. صورت اول این است که اگر این آدم این کار بدی را که انجام میدهد میخواد از خودش یک ضرری را دفع کند، یک کاری را که انجام میدهد ولو دیگری متضرر میشود، اما میخوام ضرری را از خودم دفع کنم. چه گفتم؟ ولو دیگری متضرر میشود اما با این عمل خودم ضرری را از خودم دفع میکنم، یک. دو، من با این عمل جلب منفعت میخوام بکنم، جلب منفعت. ولو شما متضرر می شوی من جلب منفعت. سوم، نه اناد دارم این کار بکنم که شما متضرر بشی. شیخ فرموده اولی و دومی جایزه، سومی باطله. چه شد سه صورت؟ در اولی این کار میکنم برای نفع، برای دفع ضرر از خودم، دفع ضرر از خودم نکنم، البته ضرری هم به تو وارد می شود. دوم، جلب منفعت میکنم ولو ضرری به تو وارد میشه. حتما باید بگم دفع ضرر میکنم به قیمت اینکه ضرری به شما وارد میشه، جلب منفعت میکنم به قیمت اینکه ضرری بر تو وارد بشه. سوم، نه آدم ارقدم بی آر و بی قید و بند، حتما میخوام ضرری به همسایه برسانم. گفتن اولی و دومی جایز، اما سومی جایز نیست. من به خدمت شیخ عرض میکنم ان الاقسام علی خمسه، سه صورت نیست، پنج تا صورته. اول آقایان سور را حفظ کنیم، بعدن بخشی را بحث کنیم. پنج صورت کدوم؟ یک، عرض کردم خدمتون که اول این است که اذا کان، بله عرض کردم خدمتون که اول عرض کردم خدمتون که پنج صورت، اذا کان المقام، عرض کردم خدمتون که دفع ضرر، همین لط کنی. پنج تا صورت، اذا کان الهدف، اذا کان الهدف، بله. اول این است که همان صورت آخر شیخ را جلو انداختیم. صورت آخر شیخ چه بود؟ گفت میخوام اینا دارم ضرر به دیگری بزنم. این صورت اول، این یک. دوم این است که نه، عرض کردم خدمت که امر دائر است، امر دائر است بین این که من منفعت ببرم یا دیگری متضرر بشه. دارد امر بین انتفاع یک طرف و ضرر طرف دیگر. فعلا این دو صورت را بس میکنیم، سه صور دیگر اسمش را نمیبریم چون حفظش برای ما مشکله. اول همین دو صورت، یک من کاری میکنم اینادن میخوام به همسایه ضرر بزنم، این یک. دوم نه، دارد امر بین انتفاع من و ضرر همسایه. سه صورت باشد برای فردا، اما اولی فکر میکنم نشسته پاکه. چرا؟ این همان مصداق ثمره هست دیگه. ثمره چه میکرد؟ میگفت من حتما بدون اجازه وارد میشوم. پس صورت اول جای بحث نیست که جایز نیست، یعنی همان صورت سوم شیخ را ما اول آوردیم که در واقع از مسجد برد بیرون خیر ما را معطل نکنه. اونی که الان مهمه دوم میگه، اون کدوم؟ ازا دارد امرو بین انتفاع شخص و ضرر شخص آخر. ازا دارد امرو بین انتفاع شخص و ضرر شخص آخر. من میخوام مسافرخانه درست کنم در مسکونی، هتل درست کنم در مسکونی. دارد امر بین انتفاع شخص و ضرر آخر. قصد ضرر ندارم، من میخوام هتل درست کنم پول در بیارم. حالا این کار من سبب ضرر میشود؟ ما در اینجا معتقدیم این هم جایز نیست. چرا؟ اولا مختزی نیست، ثانیا مانع هست. اما مختزی نیست، بفرمایید قاعده ای که میگد الناس مسلطون علی اموالهم، این در حد عرفه، باید این قانون را بر عرف عرض کنم عرضه کنیم. اگر واقعا زندگی انسان در بطوری شد که مسکونی جداست، انتفاعی هم جداست، اگر واقعا در عرف این مسئله جا افتاده، دیگه الناس مسلطون علا اموالهم اینجا را، آقا سیدید اینجا را نمیگیره، قصور مختزیه. البته این بستگی دارد که وضع زندگی بشر به گونه باشه. در جاهایی که مثلا این مسائل نبوده در دوران گذشته، چه عرض کنم، ما که نمیدونیم، اما حالا که وضع بشر به گونه ایست که مسکونی غیر از انتفاعیه، این دوتا را از هم جدا کردن، اینجا از نظر مردم این طرف بگد الناس مسلطون علی اموالهم، من میخوام در اینجا هتل درست کنم، میگن نه تو تسلط نداری، تسلط شما در حد این است که به دیگران، تسلط شما در این حد است که به دیگران ضرر نزنی. اما مختزی نیست، علاوه بر این مانع هست. مانع کدامه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر حکم شرعی میگد یجوز، لازرن قیچی میکنه. فرضاً اگر حکم شرعی بگد یجوز که این آدم هتل درست کند، قاعده لازرن قیچی میکنه. بنابراین از نظر ما این صورت مثل صورت اول جایز نیست. البته اولی نشسته باشه، غیر روشنه، مصداق ثمره هست. دومی یک نوع به چه قاعده ای دارد، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، در بازار عطاران آهنگری درست کنه، در بازار عطاران دباخانه درست کنه. میگیم این آدم عرض کنم دارد امر بین انتفاع شخص و ضرر شخص آخر. اولا مختزی نیست، الناس مسلطون علی اموالهم کوتاهه، اینجا را نمیگیره. اگرم بگیرد خدا برکت بدهد به قیچیه لازرر و لازرار، این جواز را قیچی میکنه. ثم ان الشیخ الانصاری قال بالجواز بدلیلین. شیخ انصاری در اینجا فتوا به جواز میدهد به دلیلین. دلیل اول این عبارتش را بنویسید. دلیل اول می‌فرماید که حبس المالکه، یادداشت کنید، حبس المالکه عن الانتفاع، به ملکه و جعل الجوازه تابعا لعدم تضرر آخر حرج. یک بارم عبارت میخونم، میگد حبس المالکه عن الانتفاع بالملک و جعل الجوازه تابعا بعدم ضرر الآخر حرج. شیخ میگد اگر بگیم آقا تو نمیتونید اینجا هتل بسازیم، مالک را حبس کنیم، بگیم جوازش مقید به این است که ضرر به همسایه نرسد، این حرجه. جواز مالک را مقید کنیم به عدم تضرر همسایه، این هازا حرج زیرش برای این آدم. باز تکرار میکنم، میگد اگر این آدمی که میخواد در بازار عطاران اتاقش را، مغازش را تبدیل به نانوایی و ادخلم دباغی بکند، بگیم حق ندارید، جواز شما مشروط بر این است که همسایه ضرر نبیند. خود این حبس حرجون. این دلیل اولشه. آقایان اشکال دارید؟ گلاه از علیه، حرج در جایست که این آدم حق قانونی داشته باشد. بل اگر این آدم حق قانونی داشته باشد، بگیم تصرف شما بستگی دارد همسایه ضرر نبیند، این حرجه. هازا اول کلام که این آدم چنین حقی را دارد. عرض کردیم همینطوری که حضرت امام فرموده زمان و مکان در استنباط احکام مؤثر همینه. در قدیم الایام نمیدونم چگونه بوده، حالا که وضع زندگی ماشینی هست و خیلی باید مسائل منظم بشه، در اینجا اصلا میگن این آدم چنین حقی را ندارد تا بگد آقا تصرف من در ملک متوقف به این باشد که همسایه متضرر نباشد، این خودش یک نوع حرجیست. حرج در جایست که شما حق قانونی داشته باشید، شما چنین حقی را ندارید. این دلیل اولش. و اما دلیل دوم، آخرم خدمتون که اما دلیل دوم ایشان، لطف کنید دلیل دومش را هم بگیم. و اما دلیل دومش، یه خط بیشتر نیستم، این بالا عرض کردم خدمتون که بفرمایید. دلیل دومش این است که مانع شدن از انتفاع این آدم، میگید معارض با ضرر دیگری است، عکسم هست، ضرر دیگری هم معارض است با عرض کردم خدمت که عدم انتفاع این آدم. چرا باید دقت کنید؟ چرا باید این طرف متحمل ضرر او باشه؟ من چرا متحمل بشم؟ من دباخانه بود، عرض کنم کارگر نجاری در بازار عطاران درست میکنم، من نباید متحمل ضرر او باشم. مگر پریروز نخوندم که اگر سیل بیاد خانه دیگری، لازم نیست که من جلو خانه او را بگیرم به خانه خودم روانه کنم؟ ما نحن فی از این قبیله. من چرا متحمل ضرر او باشم؟ من دباخانه درست میکنم، او هم ضرر ببیند، من چرا متحمل ضرر او باشم؟ مگر در جریان سیل نگفتی یلاحظ علیه؟ بفرمایید. یلاحظ علیه میان ماه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. در مثال سیل بگید ضرر عبا قبا پوشیده نشسته، من بخوام یا نخوام سیل میاد. البته اونجا گفته من نباید متحمل ضرر دیگری باشم، ولی در اینجا من ضرر را ایجاد میکنم، دباخانه را میسازم. فهاهنا فرق بین المقام و سیل. در سیل بگو ضرر عبا قبا پوشیده و نعره کنان میاد. البته من لازم نیست که در خانه ام را باز کنم به با اونجا نرود، اما در اینجا شما میخواهید ضرر را ایجاد کنید. بنابراین در این صورت هم جایز نیست. اذا دار الامر با هم بین انتفاع شخص و ضرر شخص آخر جایز نیست. بقیه هنا سبرن سلاس فردا انشاءالله.